شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه سوم تیر ماه 1404 خورشیدی برابر با 24 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. عزیزان، عصر یکایک شما به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه این جنگ خبری ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. با مطالبی از این دست، آتش بس میان ایران و اسرائیل تا چه حد شکننده و یا پایدار خواهد بود؟ و پیامدهای جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل چه بود؟
در داخل دی جنگ تا پیروزی میگفتن، در خارج هم گویی دی بمب تا پیروزی میگفتن. و به نظر من هر دو طیف شکست فاحشی خوردن.
عزیزان، با تحلیلگران گفتگوهایی داشتیم، اما اجازه بدید که نخست بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. دفتر نخست وزیری اسرائیل تایید کرد که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو تلفنی صحبت کردند. بر اساس بیانیه این دفتر، نخست وزیر اسرائیل گفته که به درخواست رئیس جمهور آمریکا جلوی حملات بیشتر و سنگین‌تر به ایران را خواهد گرفت. پیشتر ارتش اسرائیل ادعا کرده بود که ایران با نقض آتش بس به سمت اسرائیل موشک شلی کرده است، ادعایی که از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی رد می‌شود. در واکنش، یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته بود به نیروی هوایی دستور داده که حملات گسترده‌ای را به قلب تهران ترتیب دهند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشته بود هر دو کشور آتش بس را نقض کردند و خواستار خیشتنداری دو طرف شده بود. رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران هم با ابراز ناراحتی شدید گفت ایران و اسرائیل مدت‌ها به سختی جنگیدند و حالا نمی‌دانند به تعبیر او چه غلطی می‌کنند. دونالد ترامپ در مسیر پرواز به لاهه برای حضور در نشست ناتو تصویری از پیام دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی را منتشر کرد. پیامی که در آن مارک روته از آنچه اقدام قاطع رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران خوانده تقدیر کرده است. مارک روته در این پیام تصمیم‌های دونالد ترامپ را واقعاً خارق‌العاده توصیف کرده و گفته هیچ کس دیگری شجاعت چنین اقداماتی را نداشت. دبیر کل ناتو تأکید کرده که اقدامات آقای ترامپ امنیت همه را بهبود بخشیده. دقیقا مشخص نیست که اشاره مارک روته به تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده یا برقرار کردن آتش بس بین ایران و اسرائیل و یا هر دو. دونالد ترامپ میگوید از این پس چین میتواند از ایران نفت بخرد. رئیس جمهور آمریکا این موضوع را در هواپیمای ایرفورس وان در مسیر هلند برای شرکت در نشست ناتو اعلام کرد. دونالد ترامپ همزمان با اعلام این موضوع گفت امیدوار است چین از ایالات متحده هم مقادیر زیادی نفت بخرد. در پی اعلام این موضوع از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر با افت مواجه شد. در حال حاضر چین بیش از 90% نفت صادراتی ایران را می‌خرد. پکن در فروردین ماه سال جاری روزانه 1,300,000 بشکه نفت خام از ایران وارد کرده بود. دولت آمریکا ماه پیش با هدف کاهش صادرات نفت ایران در راستای کارزار فشار حداکثری تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران و چندین شرکت چینی اعلام کرده بود. و رئیس جمهور آمریکا در هواپیمای ایرفورس وان به خبرنگاران گفت که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. به گزارش رویترز دونالد ترامپ گفت تغییر رژیم باعث هرج و مرج می‌شود. ایران میگوید یک شهروند اروپایی را به اتهام جاسوسی در استان هرمزگان دستگیر کرده است. سپاه پاسداران ادعا کرده که این فرد در قالب گردشگر وارد ایران شده بوده و پس از سفر به استان‌های مختلف کشور در هرمزگان به دست نیروهای اطلاعات سپاه شناسایی و بازداشت شده است. در بیانیه سپاه آمده که فرد بازداشت شده مشغول جمع‌آوری اطلاعات از مراکز حساس و نظامی بوده است. پیشتر و در نخستین روزهای جنگ اسرائیل و ایران هم جمهوری اسلامی یک شهروند آلمانی را که از مدتی پیش بازداشت بوده به جاسوسی متهم کرد. طی نزدیک به دو هفته که از آغاز جنگ دو کشور می‌گذرد، جمهوری اسلامی ده‌ها تن را به اتهام جاسوسی بازداشت و دست کم 3 نفر را هم اعدام کرده است. و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید در اثر تخریب بخشی از ساختمان اداری زندان اوین در حمله دیروز اسرائیل، تعدادی از هموطنان، همکاران اداری و قضایی و مردمی که مراجعه کرده بودند مجروح شدند. او گفت تعدادی از کارمندان قضایی و مردم هم کشته شدند. خواهر سسیل کولر، زندانی فرانسوی محبوس در اوین، هم حمله اسرائیل به این زندان را کاملا غیرمسئولانه خواند و گفت این اقدام جان زندانیان را در معرض خطر قرار می‌دهد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم اعلام کرد که حمله هوایی به زندان اوین در ایران که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شدند در روز دوشنبه نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه بوده است. برمیگردیم به ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم کامبیز کراماتی شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
پس از 12 روز جنگ، بامداد امروز سرانجام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل برقرار شد. آتش‌بسی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، آن را اعلام کرد. البته صبحگاه، یعنی صبح امروز سه‌شنبه، شاهد نقض آتش‌بس بودیم که ایران و اسرائیل یکدیگر را به آن متهم می‌کردند. مسئله‌ای که عصبانیت رئیس جمهوری آمریکا را به دنبال داشته. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت ایران، شمار قربانیان حملات اسرائیل را 606 نفر و شمار زخمی ها را 5332 نفر اعلام کرده. بشنویم از ایلیا جزایری.
آتش بس میان ایران و اسرائیل پس از 12 روز جنگ، آتش بسی که چند ساعت پس از اجرا نقض شد، مسئله ای که عصبانیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برانگیخت. او در جمع خبرنگاران گفت دو کشور آنقدر طولانی و شدید جنگیده اند که لعنتی ها دیگر نمی دانند دارند چه غلطی می کنند.
That they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that?
ماجرای نقش آتش بس پس از آن بود که ارتش اسرائیل ساعت 10:04 به وقت ایران اعلام کرد موشک‌های دیگری را شناسایی کرد که از سوی ایران به سمت اسرائیل شلیک شده‌اند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، وعده پاسخ سخت به این به گفته او نقض آتش بس داد. اما ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شلیک هر گونه موشک به سمت اسرائیل پس از آغاز اجرای آتش بس را تکذیب کرد. آقای ترامپ لحظاتی پس از سخنانش درباره نقض آتش بس در شبکه اجتماعی تروث سوشال خطاب به اسرائیل نوشت: آن بمب‌ها را رها نکنید. اگر چنین کنید، یک نقض جدی به شمار می‌آید. خلبانانتان را همین حالا به خانه بازگردانید. با این وجود، تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای دو انفجار در بابلسر خبر دادند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز با تایید این خبر، اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرد. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که ارتش این کشور به عنوان اقدام نمادین در واکنش به شلیک موشک‌های ایرانی پس از آتش بس یک سامانه راداری در شمال تهران را هدف قرار داد. شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی خبر آتش بس را این گونه اعلام کرد:
عملیات موفق موشکی سپاه در پاسخ به تجاوز آمریکا و ایستادگی و همبستگی مثال زدنی مردم عزیزمان در دفاع از سرزمین، آتش بس را به دشمن تحمیل کرد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در حال حاضر هیچ توافقی درباره آتش بس یا توقف عملیات نظامی وجود ندارد، اما اگر رژیم اسرائیل تا قبل از ساعت 4 صبح تجاوزات خود را متوقف کند، ما نیز قصد ادامه پاسخ نداریم. اعلام آتش بس از سوی آقای ترامپ ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه العدید قطر محل حضور نیروهای آمریکایی صورت گرفت. حمله‌ای که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در انتقام از بمباران سایت‌های هسته‌ای فورد و نتنز و اصفهان توسط ایالات متحده در بامداد روز 1 تیر صورت گرفت، آقای ترامپ انهدام این تأسیسات و از میان رفتن توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم را اعلام کرده بود. پس از حمله به پایگاه العدید قطر، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال واکنش جمهوری اسلامی به انهدام تأسیسات اتمیش را بسیار ضعیف توصیف کرد. آقای ترامپ افزود که در این حمله هیچ خسارتی وارد نیامده و هیچ آمریکایی آسیب ندیده است. در این پیام رئیس جمهور آمریکا از ایران به خاطر اطلاع رسانی زود هنگام پیش از حمله تشکر و اسرائیل و ایران را دعوت به صلح کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با صدور بیانیه ای موافقت با آتش بس را اعلام کرد و افزود که اسرائیل به اهداف عملیات خود دست یافته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، در تماس با مقام‌های تهران موافق به جلب رضایت آنها برای آتش بس شد. بنابر این گزارش، جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، نیز در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با مقامات ایران بودند. گزارش مشابهی هم در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است. پس از آغاز اجرای آتش بس، رئیس جمهور آمریکا چند اظهار نظر درباره ایران داشت. از جمله اینکه ساعاتی پس از تأکید بر برقرار بودن آتش بس میان ایران و اسرائیل اعلام کرد خواهان تغییر حکومت در ایران نیست. دونالد ترامپ به خبرنگاران همراه خود در هواپیمای ریاست جمهوری گفت از نظر او تغییر حکومت ایران باعث هرج و مرج می شود و خواسته او آرام شدن وضعیت در سریع ترین شکل ممکن است. او همچنین با انتشار پیامی نوشت اکنون چین می تواند به خرید نفت از ایران ادامه دهد، اما ساعت‌های بامداد سه‌شنبه منطقه مختلفی از ایران از جمله تهران، البرز و گیلان زیر آتش سنگین ارتش اسرائیل بودند. بنابر گزارش‌ها محمد رضا صدیقی صابر دانشمند هسته‌ای در حمله اسرائیل به خانه پدرش در آستانه اشرفی گیلان کشته شد. معاون استاندار گیلان گفته که در این حمله 9 نفر کشته و 33 نفر زخمی شده اند. سپاه البرز هم کشته شدن دست کم 7 تن از اعضا و فرماندهانش را در حملات بامداد سه‌شنبه اسرائیل اعلام کرد. از سوی دیگر حمله موشکی بامداد سه‌شنبه سپاه پاسداران به اسرائیل دست کم 7 کشته در منطقه بئرشبع در جنوب این کشور بر جای گذاشت. جنگ میان ایران و اسرائیل بامداد 23 خرداد با حمله گسترده اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد، روزی که در آن شماری از فرماندهان بلندپایه نظامی از جمله حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران و محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و شماری از دانشمندان هسته‌ای کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی مدعی شد که پس از حمله اولیه مأموران موساد با 20 فرمانده سپاه تماس گرفته و به آنها 12 ساعت فرصت دادند تا با ارسال ویدیوی براءت از جمهوری اسلامی از کشور فرار کنند، وگرنه آنها به خانواده‌هایشان کشته می‌شوند. این روزنامه همچنین فایلی صوتی از این تماس‌های مورد ادعا منتشر کرد.
12 ساعت وقت داری یه فیلم درست کنید. ما از این حکومت دست کشیدیم.
پایان جنگی که نتایج آن به عملکرد طرف‌ها در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
از ایلیا جزایری می‌شنیدید. و فرصتی داریم که بریم به سراغ خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام و سلام میکنیم به شما خانم رام. واکنش ها به آتش بس در اسرائیل چه بوده؟
با سلام به شما و مخاطبین و آرزوی صلح، در ساعات اخیر در واقع الان 12 ساعت حدوداً که از برقراری آتش بس گذشته، در جامعه اسرائیل یک نوع احساس آرامش و خوشنودی عمیق هم از پایان جنگ احساس میشه، هم از اینکه رهبران اسرائیل بسیاریشون تاکید دارن که اون تحت دید وجودی و حیاتی که اسرائیل در طول 2 دهه مرتب بیان می‌کرد موجودیت و بقای اسرائیل رو به خطر انداخته برطرف شده. امریکای نخست‌وزیر اسرائیل و بسیاری از مقامات دیگر هم بر اون تاکید دارند و اون رو یک پیروزی و دستاورد بزرگ تاریخی و حتی فراتر از اهداف تعیین شده میدونند. البته در میان سیاستمدارانی که همواره باقی نتانیاهو زاویه دارند و در میان رقیبان اصلی او هستند، هرچند اونها هم بسیاری از این دستاوردهای ارتش اسرائیل حمایت کردند، اما باید به یک چهره‌ای مثل اویگدور لیبرمن وزیر اسبق دفاع اشاره بکنیم که او هم کاندیدای نخست وزیری از آقای لیبرمن، در ساعات اخیر پیاپی با حضور در رسانه‌های اسرائیل میگه که نتانیاهو نمیبایست چنین توافق الکی آتش بسی رو قبول میکرد بدون اینکه چیزی به روی کاغذ آمده باشه، بدون اینکه توافق کامل صلحی به وجود آمده باشه. لیبرمن میگه که خب اگه همین با همین هوچیگری ها اسرائیل بخواد بگه که بله توافق آتش بس صورت گرفت، به گفته او تردیدی نیست که اسرائیل بار دیگه در چند سال آینده خودش رو با وضعیت مشابه روبرو خواهد دید و دوباره روز از نو و روسی از نو.
گفتید که مردم از آتش بس احساس راحتی و خوشحالی میکنن، این وضعیت رو چگونه شما تحلیل میکنید؟
اولا که وزارت آموزش و پرورش اسرائیل بعد از تقریبا 12-13 روز که مدارس اسرائیل بسته بودن اعلام کرد از صبح فردا مدارس حضوری هستند و به همه ادارات و کارمندا و مؤسسات دیگه هم گفتش که وضعیت از بامداد فردا عادی میشه. البته هنوز احتیاط امشب رعایت میشه. بن گوریون که اصلی ترین فرودگاه ورود اسرائیل هست اعلام کرده که هم شرکت‌های هوایی خود اسرائیل پروازها رو از سر می‌گیرن و هم همین که تلاش خواهد کرد بلکه شرکت‌های خارجی زیادی رو که از اسرائیل رفته بودن وادار بکنه که به کار خودشون در اسرائیل برگردن. البته بسیاری از شرکت‌های عمده و مهم گفته بودند که تا اوائل پاییز و یا حتی اواخر پاییز دیگه به اسرائیل بر نمی‌گردن، چون قبل از این ماجرای درگیری با ایران مسئله شلیک پیاپی موشکای حوثی ها هم بود که آسمان اسرائیل رو با خطر روبرو کرده بود. در ساعت اخیر بانو روانشاد من میبینم که خیلی از مردم دوباره توی خیابونا هستن، جاده ها دوباره داره مملو از خود میشه و اوضاع به حال عادی برمیگرده. حتی رسانه های اسرائیل هم یه مقدار اون پنل های سیاسی و نظامی خودشون رو کم کردن، برنامه های تفریحی و سرگرمی همیشگی مثل آشپزی و رقص با ستارگان و برنامه های کمدی و اینا رو دوباره دارن یواش یواش از سر میگیرن. ما میبینیم که توی شهرهای مختلفی که در اونجا ساختمان‌های مسکونی زیادی مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفت، مقامات و مسئولان شهرداری‌ها دارن رفتن رسیدگی می‌کنن. امروز هرسوگ رئیس جمهوری اسرائیل و خانمش میخال رفتن. وزارت دارایی اسرائیل به این مردم اطمینان داده که این خونه ها بازسازی میشن و بهشون غرامت پرداخت خواهد شد. وزارت دارایی اومد اصلا یه گام دیگه هم برداشت، گفت تمام صاحبان کسب و کارهای کوچیک، از کسی که یه دکه خیلی کوچیک داشته تا کسانی که درآمدهای چند صد میلیونی داشتن، ما به همه اونها به خاطر این جنگ 12 روزه غرامت بلا عوض پرداخت خواهیم کرد. حتی اون کارمندان و افرادی رو هم که در این 12 روز به سر کار نرفته بودن، گفته که دولت 70% حقوق اونا رو خودش متقبل میکنه. یک مقدار احساس آرامشی هست، اما بیشتر از این که همون گونه که در آغاز گفتم، نه به خاطر پایان جنگ، چون مردم اسرائیل در طول این 76 سال موجودیت این کشور اصولا با جنگ و فضای امنیتی و بحران و اینا عادت کردن، مخصوصا که 21 هم در جنگ با غزه هنوز هستن، مسئله غزه هنوز بلا تکلیف باقی مونده. اما احساسی که دارن به خاطر این اطمینانیست که اینا میگن فردو از بین رفته، سایت های هسته دیگر ایران از بین رفته. و اصلا نتانیاهو هم میگه که اون 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که ایران میگه از اونجاها بیرون برده بود، میگه ما خودمون اطلاعات جالبی داریم که اصلا میدونیم که اونجا کجا هستن، ولی خیلی ببخشید خبرنگاران، ما نمیتونیم اینا رو با شما در میون بذاریم.
خانم رام، فرصت ما خیلی وقت به پایان رسید، اگر بتونید در یک کلام آری یا نه این پاسخ بدید، امید به تداوم آتش بس در اسرائیل تا چند اندازه است؟ آیا امیدی وجود دارد یا نه؟
از اونجا که آقای ترامپ پا رو گذاشته روی گاز اسرائیل، بله. اگر آقای ترامپ نمی بود این روی کرده سختگیرانه و حتی عتاب و خشم آشکار او در قبال دولت نتانیاهو، ممکن بود که این آتش بس به هر دلیل دیگری بتونه نقض بشه و مخصوصا هم در واقع مترصد این هستن که اگر این آرامش کاملا برقرار نباشه دوباره عملیات خودشون رو از سر بگیرن، چون روز گذشته نتونستن که تکمیل بکنن تمام اون اهدافی رو که میخواستن در برخی از نقاط ایران هدف قرار بدن، ولی آقای ترامپ بود که پا رو روی گاز نتانیاهو گذاشت.
سپاسگزارم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم.
رادیو فردا.
تا چه حد آتش بس ایران و اسرائیل پایدار خواهد بود و یا شکننده؟ پرسشی که با دامون گلریز تحلیلگر سیاست و روابط بین الملل در هلند در میان گذاشتیم.
من فکر میکنم اراده سیاسی بالایی وجود داره برای تمام بازیگران مستقیم اون، یعنی ترامپ، نتانیاهو و خامنه ای، و بازیگران غیر مستقیم، اعراب منطقه، اروپایی ها و جامعه به اصطلاح بین الملل، حتی روس ها، که این آتش بس رو پایدار نگه دارن. این قطعا به معنی پایان جنگ بین جمهوری اسلامی و بنیامین نتانیاهو به هر حال یا دولت های دیگر آینده اسرائیل نیست، ولی به معنای این هستش که موقتاً این آتش بس باعث میشه که هر سه بازیگر مستقیم این جدال و این نبرد اعلام پیروزی بکنن، چه بسا که این کارو کردن. حالا اون ادعایی هم در خصوص موشک‌هایی که انجام شده که از طرف تهران ارسال شده بعد از آتش بس و غیره، ممکنه که واکنش مقطعی اسرائیل رو برمقام بیاره، ولی من فکر نمی‌کنم که باعث شکستن این آتش بس بشه، چون اراده سیاسی وجود داره و هر سه بازیگر میتونن به پایگاه اجتماعی خودشون در داخل کشورها و همچنین بقای سیاسی خودشون رو از طریق این آتش بس ادامه بدن و تضمین بکنن، و برخلاف اون ادامه این جنگ من فکر میکنم برای هر سه بازیگر عواقب خیلی بدی رو میداشت. ولی من این رو هم بگم که متاسفانه باید گفت که هزینه اصلی این نبرد 12 روزه رو مردم ایران و مردم اسرائیل دارن میدن، و مشخصا هم امید به تغییر سیاسی در ایران اینها بازندگان هستن، ولی به گمان من این آتش بس سر پا میمونه.
آقای گلریز، آمریکا میگه که توان جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای رو نابود کرده. اسرائیل هم میگه به همه اهدافش از حمله به ایران رسیده، و جمهوری اسلامی هم میگه که طرفای متخاصم رو به گونه‌ای به زانو درآورده که ملتمسانه درخواست آتش بس کردن. چه تحلیلی دارید از اظهارات هر سه طرف؟
ببینید، دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش در خصوص جمهوری اسلامی یکی از توییت های به اصطلاح معروفش این بود که در طول تاریخ ایران در هر جنگی شکست خورده ولی در هر مذاکره ای پیروز شده، که این نقل قولی هم بود که من بعداً متوجه شدم از یکی از جنرال هایی که در خاورمیانه در امریکا، جنرال های امریکا حضور داشت، و این نقل قول رو ترامپ از اون کرده بود. من فکر می کنم اتفاقاً در مورد اتفاقات این 10 ساعت اخیر این گفتاورد بسیار مصداق داره، به این معنا که به گمان من جنگ رو جمهوری اسلامی حداقل در این 12 روز، این نبرد رو، جنگ درست نیست، با شکست مواجه شد، شکست نظامی، شکست اطلاعاتی، تحقیر شد و از هر جهت با شکست مواجه شد، ولی در مذاکرات آتش بس به گمان من زیرکی از خودش نشون داد و راهبرد نظامی رو هم که دنبال کرد به نظر من موفق بود، به معنی اینی که در این مذاکرات با آتش بس میتونه به پایگاه اجتماعی خودش که فراتر از مرزهای ایران هست، کسانی که ضد اسرائیلی هستن، ضد یهودی هستن، حتی در کشورهای اروپایی مثل هلند، چک یا جاهای دیگه، میتونه به اونها بگه که ما توسط یک ابرقدرت و توسط یک قدرت اول نظامی منطقه 12 روز زیر حمله قرار گرفتیم، ولی پیروز بیرون اومدیم، زنده هستیم، بقامون حفظ شده، و بعد از حمله پرل هاربر ژاپنی‌ها که با واکنش آمریکا با بمب هسته‌ای مواجه شد، این دومین باره که یک کشور در طول تاریخ گذشته به آمریکا حمله موشکی کرده. بار نخست بعد از حمله به قاسم سلیمانی بود، و این دومین بار حتی باعث شد که آمریکا به زانو بیفته و مجبور بشه که به آتش بس تن بده و از ما حتی تشکر بکنه. صحبت‌های دیشب ترامپ، تشکر بکنه برای اینکه چرا واکنش نظامی ما به قطر، پایگاه آمریکایی‌ها، با کشته مواجه نشد. تمام این روایتیه که حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه، سر پا میمونه، حکمرانی رو از دست نده، و اون اهدافی رو که نتانیاهو مطرح میکنه که ما بهش رسیدیم قابل تردیده. اهداف سیاسی و اهداف نظامی رو که مطرح میکنه، جمهوری اسلامی سر پاست، حکومت از بین نرفته، تغییر رژیم اتفاق نیفتاده تا به امروز. اتفاقا هر نوع پیشبینی برای اینکه نیروهای اپوزیسیون بتونن کاری انجام بدن برای فردای خلأ قدرتی که بعد از کشتن خامنه ای و فروپاشی این حکومت میتونه به وجود بیاد، الان با خنده و با نوعی حس واقعا تردید بهش نگاه میشه. اهداف هسته‌ای و موشکی رو که نتانیاهو ادعا میکنه مطمئن نیستیم واقعا به نتیجه رسیده باشه این حمله، حملات اسرائیل، چون طبق گزارشات آژانس هسته‌ای، طبق گزارشات صاحب نظران و حتی معاون خود ترامپ جی دی ونس، جمهوری اسلامی تونسته مواد لازم برای ساختن 10 بمب هسته‌ای رو، اورانیوم غنی شده رو، از فاردو و نتنز خارج بکنه به جای نامعلومی. سانتریفیوژ ها هنوز سر پا هستن تعدادیشون و امکان ساخت بمب وجود داره. از این جهت به اهداف مشخصی من فکر نمی کنم که نتانیاهو بتونه رسیده باشه، ولی از اینا رو فقط مردم ایران دادن متاسفانه.
آقای گرجیس، اتفاقا این مسئله‌ای که می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، حالا پس از همه حملاتی که اسرائیل و به ویژه آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران داشتن، میگه که تمهیداتی برای احیای این صنعت اندیشیده شده. پرسش از شما اینه که حالا با این گفته‌ها آیا واقعا جمهوری اسلامی توان یا حتی میل واقعی به ادامه جنگ داره؟ چرا که صنعت هسته‌ای خط قرمز آمریکا و اسرائیله.
حقیقتش اینه که خانم روانشناس، اگه واقع گرایانه نگاه بکنیم، با همه اختلاف نظری که من با جمهوری اسلامی و غیره دارم، واقعیتش اینه که اون کسی که به نظر میاد تمایل ادامه جنگ نداشته دونالد ترامپ بوده و نتانیاهو که با آتش بس تن دادن. جمهوری اسلامی با کم و بیش ارسال موشک‌هایی که شاید خیلی هاش هم نمی‌رسید به اسرائیل، با یک نوع جنگ فرسایشی افکار عمومی اسرائیل رو تحت تاثیر قرار داد. اسرائیل یک کشور آزاد از نظر رسانه‌ای هست در مقایسه با جمهوری اسلامی، و احتمالاً در روزهای آینده رسانه‌ها در این مورد خواهند نوشت، عکس‌ها منتشر خواهد شد. جنگ روایات رو اسرائیل به گمان من از دست داده، به خاطر اینکه حمله‌ای هم که به ایران کرد حمله‌ای بود که ضد قوانین بین‌الملل هست، به خاک ایران حمله یک طرفه کرد. همچنین آمریکا بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای. از این جهت اینکه آقای سلامی مطرح می‌کنن که ما ادامه می‌دیم، اتفاقاً کاملاً منطقی از نگاه جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم سرکوب‌ها در ایران شدت خواهد گرفت، احتمالاً تعداد زیادی از ایرانیان بی‌گناه رو به عنوان جاسوسان اسرائیل و امریکا دستگیر خواهند کرد، بسیار مردم رو سرکوب خواهند کرد در داخل ایران، و از نظر هسته‌ای هم قطعاً قدم‌هایی رو برخواهند داشت که اون دانش هسته‌ای و توانایی هسته‌ای رو تبدیل بکنن به اینکه نزدیک‌تر بشن به آستانه هسته‌ای شدن. شاید نه در طول این 3 سال آینده که ترامپ سر کاره، ولی بعد از این رو ادامه خواهند، تا وقتی که جمهوری اسلامی سر کار خانم روان شد. از ضد اسرائیلی، ضد یهودی، ضد امریکایی و ضد غرب بودن، و از ضدیت با ایران که نماد اون نیمی از جمعیت یعنی زنان هست، ضد زن بودن، دست نخواهد کشید و ادامه خواهد داد. و به گمان من این سناریویی بود که وجود داشت که جمهوری اسلامی سر پا بمونه.
از دامون گلریز، تحلیلگر سیاست و روابط بین الملل در هلند میشنیدیم و با دیدگاه او آشنا میشدیم. اما آتش بس میان ایران و اسرائیل تا چه حد به آتش بس میان حزب الله و اسرائیل شباهت دارد؟ بشنویم از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب.
از نظرهایی میشه، از نظرهایی نمیشه. از این نظر میشه که اسرائیل به طور مشروط موافقت کرده که دیگر خطری از جانب ایران متوجهش نباشه، و اگر دولت جمهوری اسلامی موفق بشه که جلوی کارهای نیابتی رو علیه دولت اسرائیل بگیره که خواهد گرفت به عقیده من، دیگه اسرائیل بهانه‌ای نداره برای حمله به ایران، چون معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته که تقریبا تمام برنامه هسته‌ای ایران از بین رفته. ولی در مورد حزب الله مسئله فرق میکنه. حزب الله همجوار لبنان هست و علاوه بر این که ازش خواسته که دیگر اقدامی علیه اسرائیل نکنه، از لبنان خواسته که، و از حزب الله خواسته که از مناطق مرزی دور بشه، یعنی به بار دیگه ادعای جغرافیایی نسبت به لبنان داره، ولی در مورد ایران ادعای جغرافیایی نداره. یعنی اینکه تحرکات در درون خود ایران چگونه باشه ربطی به اسرائیل نداره، ولی در لبنان این تحرکات رفت داره. اینه که امکان برخورد اسرائیل با لبنان همیشه محتملتره تا احتمال برخورد آینده ایران و اسرائیل. همونطور که گفتم مشروطه بر این که اقدامی از جانب ایران علیه اسرائیل انجام نگیره. ولی در مورد لبنان هر لحظه، چون منطقه حائل لازم داره اسرائیل نسبت به لبنان، هر لحظه امکان داره که بهانه‌ای پیدا کنه برای حمله.
آقای صدرزاده، شما تصور میکنید تا چه حد این آتش بس پایدار یا شکننده خواهد بود؟
پایدار خواهد بود از این نظر که جمهوری اسلامی امکاناتش کاملا از بین رفته، امکانات نظامیش از بین رفته، مشکلات اقتصادی فراوان داره. پس از تمام شدن این جنگ بعدی من جنبش مدنی دوباره در ایران راه خواهد افتاد، چون تشخیص میده که در حقیقت جمهوری اسلامی لخت شده، هیچ چیزی نداره در سطح بین المللی و در بین خود جناهای مختلف جمهوری اسلامی اختلافات بالا خواهد گرفت، کسانی که 100% پشت برنامه اتمی بودن و غیره. ولی اگر کسانی در درون جمهوری اسلامی، یعنی اون جناح رادیکال، تشخیص بدن که برای جا انداختن مواضعشون اتکا پیدا بکنن به نیروهای خارج از کشوری که جمهوری اسلامی داره و از طریق اونا سعی کنن که عملیاتی رو علیه اسرائیل به کار ببرن، امکان حمله مجدد اسرائیل وجود داره. ولی خب اثبات اونم مقداری مشکله، یعنی اینکه اگر حماس دست به فعالیتی بزنه، گروهی از درون عراق دست به فعالیتی بزنه، از درون فرض کنید سوریه که امکانش کمتره، اون وقت باید اسرائیل ثابت بکنه که مستقیما به دستور ایران بوده. ولی به هر حال شکنندگی رابطه این آتش بس بین ایران و اسرائیل، یا بهتر بگیم جمهوری اسلامی و اسرائیل، به مراتب کمتر هست شکنندگیش تا بین حزب الله و اسرائیل.
آتش بس میان ایران و اسرائیل تا جهت به آتش بس میان حزب الله و اسرائیل شبیه هست. از علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان میشنیدیم. بریم و از همکارم کامبیز کراماتی بشنویم تازه ترین خبرها را.
ممنونم. دفتر نخست وزیری اسرائیل تایید کرد که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو تلفنی صحبت کردند. بر اساس بیانیه این دفتر، نخست وزیر اسرائیل گفته که به خواست رئیس جمهور آمریکا جلوی حملات بیشتر و سنگین‌تر به ایران را خواهد گرفت. پیشتر ارتش اسرائیل ادعا کرده بود که ایران با نقض آتش بس به سمت اسرائیل موشک شلیک کرده است، ادعایی که از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی رد می‌شود. در واکنش، یزرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود به نیروی هوایی دستور داده که حملات گسترده‌ای را به قلب تهران ترتیب دهند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشته بود که هر دو کشور آتش بس را نقض کردند و خواستار خیشتنداری دو طرف شده بود. رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران هم با ابراز ناراحتی شدید گفت ایران و اسرائیل مدت‌ها به سختی جنگیدند و حالا نمی‌دانند به گفته او چه غلطی می‌کنند. دونالد ترامپ در مسیر پرواز به لاهه برای حضور در نشست ناتو تصویری از پیام دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی را منتشر کرد. پیامی که در آن مارک روته از آنچه اقدام قاطع رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران خوانده تقدیر کرده است. مارک روته در این پیام تصمیم‌های دونالد ترامپ را واقعاً خارق‌العاده توصیف کرده و گفته هیچ کس دیگری شجاعت چنین اقداماتی را نداشت. دبیر کل ناتو تأکید کرده که اقدامات آقای ترامپ امنیت همه را بهبود بخشیده. دقیقاً مشخص نیست که اشاره مارک روته به تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده یا برقرار کردن آتش‌بس بین ایران و اسرائیل و یا هر دو. دونالد ترامپ میگوید از این پس چین میتواند از ایران نفت بخرد. رئیس جمهور آمریکا این موضوع را در هواپیمای ایرفورس وان در مسیر هلند برای شرکت در نشست ناتو اعلام کرد. دولت دونالد ترامپ همزمان با اعلام این موضوع گفت امیدوار است چین از ایالات متحده مقادیر زیادی نفت بخرد. در پی اعلام این موضوع از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر با افت شدید مواجه شد. در حال حاضر چین بیش از 90% نفت صادراتی ایران را می‌خرد. پکن در فروردین ماه سال جاری روزانه 1,300,000 بشکه نفت خام از ایران وارد کرده بود. دولت آمریکا ماه پیش با هدف کاهش صادرات نفت ایران در راستای کارزار فشار حداکثری تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران و چند شرکت چینی اعلام کرد. و دونالد ترامپ در هواپیمای ایرفورس وان به خبرنگاران گفت که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. به گزارش رویترز آقای ترامپ گفته تغییر رژیم باعث هرج و مرج می‌شود.
سپاسگزارم. خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم کامبیز کراماتی شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه ایران، تایید کرد که حمله روز دوشنبه اسرائیل به زندان اوین چندین کشته و زخمی بر جای گذارده. او اضافه کرد که حمله در ساعت ملاقات زندانیان انجام شده. به غیر از زندانی‌های سیاسی و مالی، چندین زندانی خارجی سرشناس و دو تابعیتی نیز در زندان اوین نگهداری می‌شوند. رضا ولی‌زاده، شهروند ایرانی آمریکایی که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، به اتهام جاسوسی در زندان اوین نگهداری می شود. جزئیات بیشتری را در این باره بشنویم از همکارم مهران کریمی.
دوشنبه، یک روز پس از حمله هوایی آمریکا به 3 سایت کلیدی هسته‌ای ایران، اسرائیل طی یکی از شدیدترین حملات خود به پایتخت ایران اعلام کرد که زندان اوین در تهران را هدف قرار داده. تصاویر منتشر شده از سوی شهروند خبرنگاران در ایران از اطراف زندان این موضوع را تایید میکرد. صدا و سیمای خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم تصاویری از آواربرداری در ورودی زندان را منتشر کرد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ظهر دوشنبه گزارش داد که این زندان با ریز پرنده یا عملیات انفجاری محدود هدف حمله قرار گرفت. خبرگزاری قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد پرتابه‌هایی به زندان اوین اصابت کرده و به بخش‌هایی از زندان آسیب رسانده. در همین حال گیدون سار وزیر امور خارجه اسرائیل در حساب شخصی خود در شبکه ایکس با انتشار تصاویر منتسب به حمله به زندان اوین نوشت:
ما بارها به ایران هشدار دادیم دست از هدف قرار دادن غیر نظامیان بردارید، اما آنها ادامه دادند، از جمله امروز صبح. پاسخ ما زنده باد آزادی.
اشاره وزیر خارجه اسرائیل به زندانیان سیاسی است که در زندان اوین نگهداری می شوند. برخلاف آنچه اسرائیل ادعا کرد، اخبار از داخل ایران اما حکایت از آن دارد که نه تنها حمله به این زندان منجر به آزادی زندانیان نشده، بلکه اعضای خانواده برخی از زندانیان هم که برای ملاقات به اوین مراجعه کردند یا جان خود را از دست دادند یا مفقود شدند. اسخر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ایران در گفتگو با رسانه رسمی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت حمله در ساعت ملاقات زندانیان انجام شده.
اداری زندان اوین تخریب شد. در اثر این تخریب تعدادی از هموطنان عزیزمون، هم از همکاران اداری و قضایی و مردمی که مراجعه کرده بودند، یعنی در ساعتی بود که ساعت ملاقات زندانیان با خانواده هاشون بود و اینها افرادی از خانواده زندانی ها و خود زندانیان هم مجروح شدن. و
نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت:
بهداری زندان اوین تخریب شده. زندانیان در داخل بندها با شرایط تشدید شده امنیتی مانده یا جابجا می شوند. زندانیان مجروح محلی برای انتقال و درمان ندارند و به دلیل شرایط جنگی به بیمارستانهای بیرون از زندان منتقل نمی شوند. تعدادی از زندانیان هنوز با خانواده هایشان صحبت نکردند. شنیده ها حاکیست که زندانیان به زندانهای اطراف تهران منتقل می شوند. خانواده ها در بیم و نگرانی هستند. وقتی زندانی‌ها در این شرایط جابجا می‌شوند، اطلاعات دقیقی از آنها نخواهیم داشت. نمی‌دانیم چه تعداد سرباز وظیفه کشته شدند. نمی‌دانیم از تعداد خانواده‌های زندانی که برای پیگیری وضعیت عزیزانشان به دادسرای اوین رفته بودند چه تعدادی کشته شدند. حکومت اطلاع رسانی نمی‌کند و ما هم اطلاع دقیق نداریم.
چندین زندانی خارجی سرشناس و دو تابعیتی نیز در این زندان نگهداری می‌شوند، از جمله رضا ولی‌زاده، خبرنگار سابق رادیو فردا که به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شده. برادر او روز دوشنبه در فایل صوتی می‌گوید که رضا ولی‌زاده با او تماس برقرار کرده و به او گفته صدای انفجارهای متعددی را شنیده. او گفته که انفجارها باعث آتش‌سوزی در یک ساختمان اداری و بخش تسلیحات زندان هم شده و ماموران زندان برای ترساندن زندانی‌ها از بمب‌های صوتی استفاده کردند. آقای ولی‌زاده همچنین به حمله اسرائیل به زندان در زمان هواخوری زندانیان اشاره و گفته که تکه‌های آجر و خرد شیشه‌های ناشی از انفجار باعث زخمی شدن شماری از زندانیان شده. او همچنین گفته که دود و گرد و غبار ناشی از انفجار و ورودشان به داخل بندها مشکلات تنفسی برای زندانیان ایجاد کرده. در همین حال دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم اعلام کرد که حمله هوایی به زندان اوین ایران که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شدند در روز دوشنبه نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه است. نئومی کوهلر، خواهر سیسیل کوهلر، شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران که در اوین نگهداری می شود، به خبرگزاری فرانسه گفت خبری از خواهر و شریک زندگیش ژاک پاریس ندارد و نگران جان آنهاست. نئومی کوهلر از مقام‌های فرانسوی خواست تا این حملات اسرائیل به اوین را محکوم کند و برای آزادی زندانیان فرانسوی اقدام کند. سیسیل کولر و شریک زندگی از ژاک پاریس بیش از 3 سال است که در زندان اوین بازداشت هستند. آنها از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند و فرانسه این دو زندانی فرانسوی را گروگانهای دولتی خوانده. طبق بررسی‌های روزنامه شرق، به دنبال حمله روز دوشنبه اسرائیل، بخشی از سقف بند زنان زندان اوین بهداری، کتابخانه بند 4 خسارت‌هایی دیدند. با این حال از سلامت زندانیان هنوز اطلاعی در دسترس نیست و همین موضوع نگرانی را برای خانواده زندانیان تشدید کرده. زندان اوین در شمال تهران یکی از زندان‌های قدیمی در ایران به حساب می‌آید. شماری این زندان را یکی از نمادهای اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می‌دانند.
از مهران کریمی میشنیدیم. عزیزان، امیدوارم که قلم و کاغذ دم دستتون آماده داشته باشید، چرا که مژده اینه که ما روی امواج کوتاه برگشتیم و شما میتونید ما رو روی SW یا همون امواج کوتاه هم بشنوید. یادداشت کنید کیلوهرتز ها رو تا سر ساعت معین بتونید تغییر بدید اونها رو.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
عزیزان، اگر فرصت نکردید یادداشت کنید، اجازه بدید که من کیلوهرتز رو که باید انتخاب کنید برای اینکه بعد از این برنامه، یعنی از ساعت 8:30 بتونید برنامه های ما رو بشنوید، تا ساعت 22:30، یعنی از 20:30 تا 22:30 9,450 کیلوهرتز. اگر صدای ما رو الان دارید، روی 12,035 کیلوهرتز دارید میشنوید، جای بعدی از ساعت 20:30 تا 22:30 9,450 کیلوهرتز خواهد بود. و اما پیامدهای جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که بالاخره امروز سه‌شنبه به سرانجام رسیده و به آتش بس منتهی شده چه بوده؟ چه پیامدی داشته؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، از پیامدها در دست کم ایران میگه.
ما در خلأ خبری از آقای خامنه‌ای به سر میبریم و نمیدانیم الان نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی به چه شکل هست، یعنی در مثلا پذیرش همین آتش بس. ولی فرض بر این فکر داریم که این مسائل مهم با آقای خامنه‌ای در واقع چک میشه یا خود او تصمیم میگیره، جنگ 12 روزه‌ای که پیش آمد و به نوعی به مردم ما تحمیل شد توسط علی خامنه‌ای، نتانیاهو و بعداً ترامپ، محصول یک درخت 40 ساله است که علی خامنه‌ای اون رو پرورش داده و بزرگ کرده. اون مقصر اصلیه و اسرائیل و بعد آمریکا هم متجاوز هستند خلاف همه کنوانسیون های بین المللی در تجاوز خاک ایران. حالا در این 12 روز هر کدوم به دست و هدفی کار رو پیش بردن. کفش رو من میگم، نتانیاهو میخواست که امنیت اسرائیل رو تامین بکنه با نظر تاییدآمیز ترامپ و اون زدن مراکز هسته‌ای، تضعیف توان موشکی و تا حدی هم تضعیف توان اقتصادی برای اینکه جمهوری اسلامی نتواند در منطقه دوباره نیابتی ها رو تقویت کنه و حمایت کنه. تا حدی به این هدف خودش رسیده. حالا کمک هم که آمریکا در زدن فوردو کرد، اما اینکه چقدر وزیر، یکی از فکر میکنم وزیر دفاع اسرائیل یه بار گفت ما تأسیسی جمهوری اسلامی به اصطلاح اتمی رو 3 سال عقب انداختیم. خود این معنیش این بود که اینطور نیست که نابود شده باشه و دیگه قابل دسترسی نباشه این توان هستی، مثلا اینکه دانشش هست حتی اگر به اصطلاح تأسیساتش رو زده باشن. اما آیا خامنه ای و نظام اون باز هم میخوان همین سیاست خارجی رو ادامه بدن؟ باید منتظر ماند و من فکر میکنم مهمترین پیامد این جنگ تحمیل شده بر مردم ایران توسط خامنه ای و ترامپ و نتانیاهو این هست که چه تغییر و تحولی از پس در داخل هیئت حاکمه ایران اتفاق میفته، چون روم شهر بی‌دفاع شد، نشون داده شد که اصلا توان دفاع از هوا و فضای کشور رو ندارن، توازن قوای نظامی تفاوت سطحش روشن شد و همینطور نفوذی‌های بسیار وسیع و اطلاعات دقیقی که اسرائیل داشت، آخرین نمونش دیشب در کلاچ‌های ایران استان اشرفیه شمال ایران یکی از کارشناس‌های هسته‌ای رو زده بودن که این قبلا خونه‌ش رو تو تهران زده بودن و خودش زنده مانده بود، یک نوجوانی کشته شده بود متاسفانه و دیشب این رو در خانه پدریش در شمال ایران ترور کردن و این نشون میده که اینا چقدر به لحاظ اطلاعاتی مسلط به جمهوری اسلامی هستن.
آقای علیجانی، حالا از دیدگاه شما در حال حاضر شخص رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای چگونه محاسباتی داره؟
امیدواریم هیئت حاکمه ایران و علی خامنه‌ای متوجه اشتباه کلان استراتژیکشون شده باشن. من بعید میدونم، یعنی تا وقتی صدا و سیما دست همین جریان افراطی است که در واقع منویات و درونیات قلبی خامنه‌ای رو دارن، من بعید میدونم خامنه‌ای درس آموخته باشه، چون یک شکست استراتژیک بود. استراتژی خامنه‌ای شکست خورده و در این چند روزه ما شاهد جنگ تاکتیک‌ها بودیم. این آتش بس هم معلوم نیست چقدر دووم بیاره، یعنی خیلی ها خوشبین نیستن به استمرار این آتش بس. و بیانیه‌ای هم که اسرائیل داده بودن کاملا ختمشون کشیده بودن که ما هرچند آتش بس رو میپذیریم ولی بعد از این هم هر موقع بخوایم سلام میایم و اهدافمون رو میزنیم. بیانیه‌ای هم که شورای عالی امنیت ملی ایران و طرف ایرانی طرف جمهوری اسلامی داده بودن هیچ نشانی از این که در واقع تأملی شده باشه وجود نداره و جنگ به سمت مارش پیروزی دارن میزنن. بنابراین حالا این آشکار مثلا است به اون چیزی که در سطح علنی و عمومی میگذره، ما اون چه در پشت میگذره اطلاع نداریم، ولی قابل حدس هست که محاسبات خامنه‌ای به هم ریخته. خامنه‌ای شخصیتا تغییر شده، خودش با پنهان کردن خودش و همینطور این سیاستش به اصطلاح به بن‌بست کامل رسیده. تسلط نیروی از هوا و از درون جمهوری اسلامی، یعنی نفوذی‌ها و از اون طرف از هوا کاملا تحقیرآمیز بوده و من فکر میکنم محاسبات خامنه‌ای به هم خورده. اما اینکه آیا او تغییر موضع خواهد داد من بعید میدونم. همچنان در واقع جمهوری اسلامی میخواد با سیلی صورت خودشو سرخ نگه داره و هیچ نشانی از عقب نشینی، نشانی از تغییر درش دیده نمیشه. ولی همونطور که قبلش هم اشاره شد باید منتظر تغییر تحولات درونی جمهوری اسلامی بود. اگر شخص علی خامنه‌ای حذف میشد و ترور میشد یا به هر حال کشته میشد، یک نظام در واقع فلج الان هست با یک سر ضعیف، اون موقع هدش عوض می شد و امکان تغییر تحول در درون سیستم بیشتر می بود. به علاوه این که در خود غربی ها آمریکا و اسرائیل هم تست کردن، دیدن که اینطور نیست که از بالا حمله بکنن، از پایین مردم انقلاب خواهند کرد. بنابراین احتمال تغییر تحول در درون حکومت بیشتر هست و همچنین با آرام شدن فضا به گمان من جنبش های اجتماعی سر بر خواهند آورد، جنبش های مطالبه محور سر بر خواهند آورد و با یک نظام تحقیر شده با اراده قوی تر و زبانی بازتر برخورد خواهند کرد.
آقای علی جانی، پیرو صحبت شما بودند آنهایی که دل بسته بودند به این مسئله که با این حملات حکومت احتمالاً سرنگون خواهد شد، که این چنین نشد. تصور میکنید که الان در میان جناح‌های مختلف در کشور چه خبر هست و چه نظراتی دارن جناح‌هایی که موافق برنامه هسته‌ای بودند و الان این چنین برنامه هسته‌ای آسیب دیده، سرمایه‌های ملت تلف شدند، و جناح‌های دیگری که مخالف برخوردهای این چنینی با جهان بودند؟ شما تصور میکنید که در بر کدام پاشنه میچرخه؟
در داخل صدای معتقد به این که این سیاست خارجی ویرانگر هست و ایران برباده هست به نظر من بلندتر خواهد شد. اما در بین اپوزیسیون ما شاهد یک چرخه تکراری هستیم. جریانات در این 12 روز امتحان منفی دادن، کارنامه منفی از خودشون بر جای گذاردن و اون اینکه اینها اساسا به حمایت از اسرائیل برخواستن، تصور یک سرنگونی رو داشتن که از طریق انداختن بمب صورت بگیره. اگر در داخل دی جنگ تا پیروزی میگفتن، در خارج هم گویی دی بمب تا پیروزی میگفتن. و به نظر من هر دو طیف شکست فاحشی خوردن و حالا تاریخ قضاوت خواهد کرد که کسانی در برابر یک هدف وسیله رو توجیه میکنه و میشود با کمک خارجی ها چلبی بار مثلا قدرت رو به دست گرفت، این رو تاریخ قضاوت خواهد کرد و در همین چند روز هم قضاوت شدن. اما من همونطور که به خامنه‌ای خیلی امیدوار نیستم، در طیفا هم خیلی امیدوار نیستم، نگاه نزدیک بینانه سیاسی، نگاهی که گویی اینها در یک جهان موازی زندگی میکنن، گویی واقعا شبیه خامنه‌ای که در یک جهان موازی زندگی میکرد، اینها هم تصور میکردن که براندازی انگار پشت بازی کامپیوتری نشستن، چند تا دکمه رو کلید رو میزن، این آدم بدا ناپدید میشن، آدم خوبایی که خودشون فکر میکردن هستن پیروز میشن و این بازی خطرناک و ضد ملی رو انجام دادن. ولی همونطور که این نگاه نزدیک بینانه و این زندگی در یک جهان موازی، در هم جنبش زن زندگی آزادی دیده شد، هم در این جنگ 12 روزه دیده شد، من خیلی امیدوار نیستم که اینها تجدید نظر بکنن، بنابراین اینها قضاوت خواهند شد و به گمان من مرتب بدنه اجتماعی خودشون و اعتبار و سرمایه اجتماعی خودشون رو از دست خواهند داد.
آقای علی جانی، بالاخره این حملات ظاهراً اگر که آتش بس شکسته نشود به پایان رسیده، اما اون چه که باقی مونده مردمی هستند که پیش از این 12 روز با مشکلات عظیم اقتصادی روبرو بودند، حالا این مدت بی خانمانی و سرگردانی در شهرهای مختلف به خاطر جلوگیری از اینکه هدف قرار بگیرن اونها را آواره تر هم کرد، تصور میکنید که عاقبت این مردم که واقعا بازنده های اصلی هستند چه خواهد بود حالا که سرمایه های ملیشون هم از دست رفته و دولت مجبوره که سهم زیادی رو برای بازسازی کشور و آسیب هایی که به اون وارد شده صرف کنه؟
بله، این جنگ ایران رو ویرانتر کرد، ولی برخلاف اونهایی که تصور میکردن این جنگ باعث سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد شد، نشون داده شد که هیچ کسی در برابر تجاوز خارجی حامی متجاوز نخواهد بود. حالا مردم از جمهوری اسلامی طلبکارتر خواهند شد. آیا جمهوری اسلامی تغییری در سیاست‌هایش خواهد داد؟ من بسیار بعید می‌دونم، امیدوارم تغییر بکنه، ولی همین بگیر و ببندهایی که راه انداختن، همین فضای مجازی که به شدت کنترل کردن و افرادی رو با اتهامات مختلف دارن دستگیر می‌کنن، تکرار سیاست برخورد با مخالفه به جای برخورد با نفوذی‌های واقعی. حالا مردم با یک سفره کوچکتر و یک دولت ضعیف‌تر مواجهن، ولی من تصورم این هست که در فضای آرام دوباره زبان‌ها باز خواهد شد، فشار بر جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد از طریق مردم، همینطور تلاطمات داخلی نظام بسیار بیشتر خواهد شد، یعنی تشت رسوایی اون جریان تندرویی که مرتب در شعار جنگ تا پیروزی در رابطه با آمریکا و اسرائیل مینواخت از آسمان افتاده. خامنه‌ای تحقیر شد و این به نفع مردم ایران هست، یعنی خامنه‌ای از اون حرارتی که داشت و اعتماد به نفسی که داشت تحقیر شده. پایان در واقع اینطوری میشه جنبندی کرد که کل صحنه 12 روزه که هنوز به پایان نرسیده با این آتش بس موقت تا اینجا به جای اینکه به نفع سرنگونی طلبان شده باشه به نفع گذار طلبان خواهد شد نهایت، چون ما با یک حکومت ضعیف‌تر با یک حد و سر تحقیر شده مواجهیم و یک جامعه‌ای که مطالبات بیشتری خواهد داشت. بنابراین برخلاف تصوری که مثلا چلبی‌ها در عراق می‌کردند که با حمله آمریکایی‌ها به عراق قدرت دست اونها خواهد افتاد، خلاف میل اونها قدرت دست شیعه ها افتاد، یعنی پایان یک پروژه اونها رو دست به دهان کرد. حالا ممکنه پایان این پروژه پر از نکبت و پر از خشم و خشونت برای مردم ایران و پر از خون و جنون هم به جای اینکه بر وفق مراد اونها باشه بر وفق مراد دیگران خواهد بود، یعنی در اینجا هم جمهوری اسلامی شکست خورده و هم بخشی از اپوزیسیون سرنگونی طلب غیر ملی شکست خورده و اینجا در یک نگاه راهبردی میان مدت و دراز مدت این میتواند بسترساز تغییرات و تحولات درون جوشی در ایران باشه که باید منتظر روزهای آینده بود و ببینیم که تحولات درون ساختار و قدرت در مرحله اول چون توازن و قوا بین حکومت و مردم فعلا در حدی نیست که مردم بتوانند عاملیت اصلی رو داشته باشند. الان مسئله اصلی تغییر و تحولات و فعل و انفعالاتی است که در درون ساختار و قدرت اتفاق میفته و من فکر میکنم که این اتفاق شبیه تحولات بعد از پذیرش قطعنامه 598 توسط روح‌الله خمینی خواهد بود. یعنی خمینی تحقیر شد، جام زهر نوشید، علی خامنه‌ای حتی جرأت و شامت خمینی رو نداشت و جام زهر رو ننوشید، ولی به زور به او خوراندند و این شکل تحقیرآمیزتری داره چون او رو غیر مسئولتر نشون میده و ما هرچند فعلا فضا مهالود هست ولی به گمان من آبستن تغییر تحولات زیادی در درون ساختار و قدرت باید باشه.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، از او شنیدیم که جنگ جنگ تا پیروزی و بم بم تا پیروزی هر دو شکست فاحشی خوردند. و اما بشنوید که مجله آتلانتیک در گزارشی به قلم آرش عزیزی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی آورده که حملات اخیر آمریکا به ایران باعث شده تا گروهی از نخبگان سیاسی، نظامی و اقتصادی به صورت محرمانه طرحی رو برای اداره کشور در دوران پس از آیت الله خامنه ای تدوین کنند. این طرح که به نقل از دو منبع آگاه بیان شده شامل تشکیل کمیته رهبری برای مذاکره با آمریکا در راستای توقف جنگ، علاوه بر این برخی از اعضای نظامی این گروه با یک کشور مهم حاشیه خلیج فارس هم در تماس بودند. در این گزارش اومده که دکترین رهبر جمهوری اسلامی فرو ریخته و نخبگان در حال بررسی لزوم کنار گذاشتن او در راستای انتخاب مسیری جدید هستند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با آرش عزیزی نویسنده این گزارش در مجله آتلانتیک ابتدا از او در مورد معتبر بودن منابعش پرسیده.
طبیعتاً به نظر من اونها معتبر بودن و خب اون چک هایی هم که معمولا میشه در مجلاتی مثل آتلانتیک خب اونو معتبر میدیدن که این رو منتشر کردن. البته من میخوام اینو تاکید بکنم این دوستان صحبت از این میکردن که یک گفتگوهایی در جریان هست بین یک سری افرادی برای آینده ایران بعد از آیت الله خامنه ای. هدفشون از صحبت با رسانه های خارجی این بود که ببینن واکنش های احتمالی منطقه‌ای و جهانی چه خواهد بود. گفتگوهای بسیاری الان جریان داره در تهران از هفته گذشته که حتی از قبل هم بوده ولی خصوص از هفته گذشته کشور ما وارد جنگ شده که به این فکر کنن که خب چه راههایی برای آینده ایران بعد از آیت الله خامنه ای ممکنه و در ضمن به این فکر کردن که اصولا آقای خامنه ای کشور رو در بلا تکلیفی نگه داشته. این هم باوری است که خیلی رایج من از هر دو طرف شنیدم، یعنی کسانی هم که حتی بیشتر طرفدار هستن که ایران تهاجمی تر باشه، حتی ضد آمریکایی تر باشه، اونها هم معتقدن که آقای خامنه ای ایران رو معطل نگه داشته. نه آدمی هستش که اهل جنگ باشه واقعا و بره بجنگه، نه آدمی هستش که بخواد دست برداره از این اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی رو به سمت صلح بره. بنابراین برداشت من این هستش که بسیاری در تهران از بلا تکلیفی که آقای خامنه ای ایجاد کرده ناراحتن و میخوان که یک راه جلوی رو تعریف کنم. این راه به جلو رو از درون نخبگان اقتصادی، نظامی و سیاسی می‌بینم و هر ستا هم کنار هم مهمه. صحبت این شده که مثلا خانواده‌هایی که مربوط به در واقع روحانیون در قوم و اینها میشن هم نقشی دارن در این گفتگوها، طبیعتاً به آقای مشتبه پسر آقای خانه‌ای برمیگرده که صحبت اون به حال هست و در ضمن به این برمیگرده که به حال روحانیون هنوز نقشی در نظام ایران دارن و اینکه اگه قرار بشه مجلس خبرگان کاری کنه اونها تاثیرگذار هستن. عملاً این به یک سری طراحی برای آینده این بدل شده و این فکر که شاید آقای خامنه ای کنار زده بشه این هم مطرح شده به عنوان یکی از گزینه هایی که شاید ایران نیاز باشه به سمتش بره.
این گروهی که به گفته شما کنار هم قرار گرفتن رو چقدر قدرتمند میدونید برای اینکه بتونن نهاد قدرتمندی مثل بیت رهبری و همینطور بخش های هنوز وفادار در سپاه پاسداران رو به حاشیه برونن و بتونن قدرت رو در اختیار خودشون بگیرن؟
خب من اسم آقای روحانی رو در گذاشتم اولاً که البته تاکید این دوستان بود که آقای روحانی خودش حضور نداره و حتی خبر هم نداره از چنین چیزی، اما به عنوان یکی از گزینه‌هایی که بر این کمیته رهبری جدید باشه در واقع اسمش مطرح شده، اسم کسان دیگری مطرح شده. البته این رو بگم فقط هم من نیستم، مثلا خبرگزاری تسنیم یه گزارشی داشت چند روز پیش راجع به یک توطئه‌ای در قم که قرار بوده با یکی از مقامات سابق در واقع انجام بشه. روزنامه‌های دیگه، روزنامه گاردین و نیویورک تایمز خبرهایی دادن از طرح‌هایی که برای جانشینی هست. این افرادی که هستن با توجه به جایگاه‌های مختلفی که دارن فکر می‌کنن که بتونن حمایت قابل توجهی رو به دست بیارن، ولی به هیچ وجه مطمئن نیستند خودشون از این. به نظر همه نگرانی رو دارن واقعا. اینکه واقعا چقدر بیت رهبری نیروهای وفادار داره و چقدر امکان تغییر وفاداری این نیروها وجود داره، همچنین در مورد سپاه پاسداران سوال خیلی بزرگی است. بخش تحلیلیش که من میرسم مثلا نگاه میکنم، من در طول سالها صحبت کردم با افراد مختلفی که در نخبگان نظامی سیاسی ایران هستند و غیره، به نظر من نمیرسه که اینها نیروهایی هستن که اعتقادی به آقای خامنه ای دارن، اعتقادی به اسلام گرایی دارن. اینها رو من نمیبینم واقعا. من برعکس نیروهایی میبینم که خیلی عملگرا هستند، دوست دارن که ایران یک دولت مقتدری باشه بالاخره و ادامه پیدا بکنه.
عزیزان، از آرش عزیزی تحلیلگر مسائل سیاسی میشنیدیم که گزارش او در مجله آتلانتیک منتشر شده بود. همکارم رویا کریمی مجد با او گفتگو میکرد. نرم نرمک به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از همراهی با شما و عزیزان بمونید، چرا که همکارم کامبیز کرامتی با مشروع خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.